آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیسی در دیدار با امام علی رحمان رشد روابط با آسیا میانه در اولویت اول سیاست خارجی ایران. امضای 12 قرارداد تجاری بین بازرگانان ازبکستان و تاجیکستان و فاجعه انسانی برای مهاجران غیرقانونی در آبهای ترکیه و یونان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهور اسلامی ایران رشد روابط با کشورهای آسیا میانه به خصوص تاجیکستان را جز اولویت اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در ادامه برنامه روز دوم سفر خود با ازبکستان در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با تأکید بر این که توسعه روابط با کشورهای حوزه آسیای میانه به خصوص تاجیکستان جز اولویت های اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است گفت اشتراکات بسیاری میان مردم این منطقه در حوزه های فرهنگی و تمدنی وجود دارد. رئیس جمهور اسلامی ایران با تأکید بر استمرار سیاست رشد روابط با کشورهای همسایه از سوی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت. طرفین ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان تهران و دوشنبه وجود دارد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دو کشور با ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری بر عزم کشورش برای ادامه این روند تأکید کرد. رئیسان جمهور ایران تاجیکستان در بخش دیگر از این دیدار در مورد مسائل منطقه‌ای امنیتی و مشکلات مردم افغانستان رایزنی و گفتگو کردند. فعالان اقتصادی ازبکستان و تاجیکستان در چارچوب نشست محفل‌های بازرگانی 12 قرارداد جدید امضا همکاری کردند. ببخشید، قرارداد همکاری امضا کردند. بازرگانان ازبکستان و تاجیکستان 12 قرارداد جدید همکاری امضا کردند. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی ولایت فرغانه، قراردادهای تجاری جدید توسط نمایندگان ازبکستان و تاجیکستان در چارچوب نشست محفل‌های بازرگانی ولایت‌های سغد و فرغانه امضا شد. در گفتگوی دو جانبه نمایندگان دو کشور بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های صنعت، بافندگی، ساختمانی، چرب و پایه‌افزار، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی تأکید کردند. علاوه بر این، نمایندگان دو کشور در مورد برقراری پروازهای مستقیم بین شهرهای فرغانه و خوجند و همچنین افزایش تعداد خطهای اتوبوس بین ولایت‌ها به توافق رسیدند. گفتنی از هیئت‌های ولایت فرغانه به سرپرستی خیرالله بازارو، رئیس ولایت، برای شرکت در جشن‌های روز استقلالیت از تاجیکستان در ولایت سغد بازدید کرد. در تاجیکستان یک از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 میلادی در سطح بیش از 400 میلیون دلار قرار گرفته است. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ازبکستان، تاجیکستان استقلالیت این کشور را در تاریخ 6 ژانویه سال 1990 به رسمیت شناخت و در تاریخ 20 اکتبر سال 1990 روابط دیپلماتیک برقرار کرد. نهایی شدن عضویت ایران در اجلاس شانگهای. در 22 اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود، موضوعات مختلف همچون آب و هوا، امنیت، زنجیره تأمین انرژی و عدالت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را می شنوید.
در 22 اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود، موضوعات مختلفی همچون تغییرات آب و هوایی، امنیت، زنجیره تأمین انرژی و غذا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر بیش از 10 کشور به دنبال پیوستن به سازمان همکاری شانگهای یا ارتقای وضع حقوقی خود در این سازمان هستند.
ژانگ مینگ، دبیر کل این سازمان، همچنین میگوید فرایند عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای در این اجلاس نهایی خواهد شد.
این سازمان دارای اعتماد متقابل، برابری، مشورت، احترام به تمدن‌های متنوع و پیگیر توسعه مشترک است.
این سازمان از زمان تأسیس خود شتاب قوی توسعه را حفظ کرده و به شدت از امنیت و منافع توسعه اعضای خود محافظت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم می‌گوید رئیس جمهور شی جین‌پینگ همراه با رؤسای جمهوری کشورهای شرکت کننده تبادل نظر عمیقی در مورد مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای خواهند داشت و فصل جدیدی را در زمینه همکاری‌های همه‌جانبه ایجاد خواهند کرد.
ما بر این باوریم که سازمان همکاری شانگهای به آرمان‌های اصلی خود وفادار خواهد ماند و به دستاوردهای بزرگتری در منطقه و جهان دست خواهد یافت.
کارشناسان معتقدند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آینده توسعه اقتصادی سریع‌تر همراه با کیفیت بیشتری را پیش رو خواهند داشت. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
دیدار رئیسان جمهور روسیه و ایران روز پنجشنبه در سمرقند انجام شد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا ایران به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. همچنین امضای توافقنامه جدید بین روسیه و ایران در مرحله پایانی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور در دیدار با ابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس سران سازمان های همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان گفت همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا ایران به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. همچنین امضای توافقنامه جدید بین روسیه و ایران در مرحله پایانی است. هیئت روسیه هفته آینده عازم ایران خواهد شد. این هیئت شامل نمایندگان 80 شرکت بزرگ روسیه است. میزان مبادلات تجارتی بین روسیه و ایران 81% بیشتر از سال قبل است. سید ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار گفت روابط بین تهران و مسکو دارای اهمیت راهبردی است. برای خونسازی تحریم های امریکا ضد روسیه و ایران تلاش خواهیم کرد. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای نیز روز پنجشنبه با رئیس جمهور اسلامی ایران در سمرقند دیدار و گفتگو کرد. سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه در آغاز دومی روز سفر خود با ازبکستان در اسقامتگاه خود در دیدار با رانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای با تشریح روند اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در این سازمان ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاسی، فناوری، اقتصادی و ترانزیتی را تبیین کرد. رئیسی آمادگی ایران را برای همکاری با کشورهای عضو و نیز سازمان همکاری شانگهای در عرصه های مختلف اشاره شده اعلان کرد. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات دبیرخانه این سازمان برای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه منطقه‌ای تأکید کرد. با انجام اقدامات از جمله امضای 40 سند در سال آینده ایران به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای در اجلاس شرکت خواهد کرد. تجارت سنتی ایران و هند تغییر می‌کند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
صداهایی که میشنوید از تجارت جدیدی بین ایران و هند خبر میدهند. در این حوزه جدید تجارت از خشکبار، میوه‌جات، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی خبری نیست، بلکه محصولات دانش بنیان و فناوری‌های پیشرفته موضوع بحث تولید کنندگان جوان ایرانی با شرکت‌های هندی است.
شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های هندی نشستن مذاکره میکنند که به اونها یا نمایندگی فروش بدن یا اینکه توافق بکنن به اصطلاح با آوردن دانش فنی و سرمایه گذاری طرف هندی تولید در هند رو شروع بکنن برای اینکه وارد بازار هند بشید.
10 شرکت دانش بنیان ایرانی از دیروز وارد دومی کشور پرجمعیت جهان شده اند.
بازار تجهیزات پزشکی هندوستانی بازار بسیار بزرگ و با ظرفیتی هست.
تا ضمن آشنایی با بازار هند، فصل جدیدی از روابط تجاری در زمینه محصولات نوآورانه و فناوری‌های پیشرفته را رقم بزنند.
We are natural partners. We need to make
باید یکدیگر را تقویت کنیم. مشترکات زیادی داریم و جلسه امروز آغاز را هست. فرصت‌های زیادی برای همکاری بین دو طرف وجود دارد. ایران برخی فناوری‌های پیشرفته دارد و هند نیز صاحب بعضی فناوری‌های دیگر است. باید با هم کار کنیم تا به هدف مشترک برسیم.
در این جلسات قرار شد علاوه بر فراهم کردن زمینه صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی، همکاری ها با طرف هندی در زمینه ساخت مشترک محصولات جدید برای عرضه در بازار جهانی تداوم یابد.
ما در حال بررسی همکاری با شرکت های ایرانی هستیم تا تولیدات مشترکی برای عرضه در سطح جهان داشته باشیم.
به گفته مسئولان و کارشناسان، این اولین جلسه تجاری بین ایران و هند در حوزه خارج از نفت و محصولات کشاورزی برقراری این جلسات کمک میکنه که تجارت سنتی ما با هندی ها به سمت مبادلات محصولات دانش بنیان، فناوری های پیشرفته از جمله تجهیزات پزشکی سوق پیدا کنه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در تاریخ 15 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای سازمانی همکاری شانگهای در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان با سی جین پینگ رئیس جمهوری خلقی چین دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان از رشد مستمر همکاری های دو کشور در زمینه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قدردانی کرد. در مورد جریان مثبت افزایش تبادل متقابل کالای تایید شد که در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 82% افزایش داشته است. طرفین نسبت به رشد بیشتر همکاری ها در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات، صناعت، انرژی و فناوری های جدید ابراز علاقمندی کردند. در این زمینه طرف چینی علاقمندی به مشارکت در اجرای طرح ساخت نیروگاه راغون، تجدید ظرفیت های تولید شرکت آلومینی تاجیکستان تالکا و همچنین اجرای دومین طرح فاز بزرگراه دوشنبه قلما در قطعه قلمه خنب، ونج، روشان و در اسرع وقت و رشد طرح نوسازی بزرگراه خاروق قلمه شد. در پایان امام علی رحمان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان از سی جین پینگ دعوت کرد تا با یک سفر رسمی به تاجیکستان سفر کند. در حاشیه نشست سران دو کشور تاجیکستان و چین با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سی جین پینگ رئیس جمهور خلقی چین سه سند جدید همکاری امضا شد. تاجیکستان و هند چهارمین نشست کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم را برگزار کردند. در این نشست در تاریخ 13 سپتامبر به صورت مجازی در سطح رئیسان ساختارهای وزارت‌های امور خارجه برگزار شد. در جریان این مذاکرات هیئت‌های طرفین با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دو کشور همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی از جمله در راستای مقابله با افراطی‌گرایی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تأمین امنیت سایبری، قاچاق مواد مخدر، تبادل اطلاعات و تقویت ظرفیت‌ها و عرصه‌ها را بررسی کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری نزدیک بین نهادهای مربوطه با منظور یافتن راه‌ها و ابزارهای مقاومت در برابر چالش‌ها و خطرات مدرن تایید کردند. فاجعه انسانی در آب‌های ترکیه و یونان. موج دریا باز هم گروهی از مهاجران غیرقانونی را به کام مرگ کشید. نیروگاه گارد ساحلی ترکیه جسد 6 مهاجر از جمله 2 کودک را که در سواحل شهر مارموسی غرق شده بودند از آب بیرون آوردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از آنکارا بشنوید.
فاجعه انسانی دیگر در مرزهای آبی ترکیه و یونان. امواج دریای اژه جسد 6 مهاجر غیرقانونی از جمله 2 کودک را به سواحل مارماریس در جنوب غرب ترکیه رساند.
برو خدا کمکمون کنید. هیچ امکاناتی نداریم. دیگه به آخر خط رسیدیم. راه برگشتی هم نیست.
اینها اعضای 82 سرنشین فراری تنها یک قایق از سواحل ترکیه بودند که با عقب راندن گارد ساحلی یونان در موج دریا بلعیده شدند. 71 سرنشین این قایق نجات یافته و سرنوشت 5 سرنشین دیگر غرق شده معلوم نیست.
ترکیه.
از ترکیه حرکت کردیم به امید رسیدن به اروپا. 10 ساعت هم رو آب بودیم. آخرش هم به مقصد نرسیدیم.
پیمودن غیرقانونی مسافت چند مایلی سواحل ترکیه تا جزایر یونان در دریاهای اژه و مدیترانه تاکنون به قیمت جان بسیاری از مهاجران تمام شده. تنها در سال گذشته میلادی 111 مهاجر غیرقانونی در این مسیر دریایی غرق شده و از ابتدای سال جاری هم تاکنون 64 سرنشین قایق‌های غیر استاندارد جان باختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ازبکستان، قرغیزستان و چین قرارداد طرح ساخت خط راه آهن امضا کردند. قرارداد سه جانبه طرح ساخت خط راه آهن ازبکستان، قرغیزستان، چین پس از 20 سال بررسی در شهر سمرقند امضا شد. بخش مطبوعاتی وزارت حمل و نقل ازبکستان اعلان کرد که مراسم امضای این قرارداد در آستانه نشست سمرقند سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. این سند مطالعات امکان سنجی طرح ساخت خط راه آهن در قلمرو قرغیزستان در نیمه اول سال 2023 میلادی را در نظر دارد. طرفین همچنین روش تأمین مالی و توزیع هزینه ها را در تنظیم مطالعات امکان سنجی طرح نیز تعیین کردند. در این گزارش آمده است اجرای این طرح جغرافیای تجاری و حمل و نقل را از چین به ازبکستان، ترکیه و بعد به اروپا و از طرف دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش می‌دهد. تلاش‌های آلمان برای غلبه بر بحران. آلمان به علت آن که در دوره قبل روابط عمیق تجاری و اقتصادی را با روسیه برقرار کرده بود، بیشترین زیان را از جنگ اوکراین متحمل شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از برلین می‌شنوید.
دولت آلمان تصمیم گرفته نیروگاه‌های هسته‌ای خود را برای تأمین برق فعال نگه دارد. بعد از آنکه دولت جدید در برنامه داشت که 3 راکتور هسته‌ای تا پایان امسال تعطیل شوند، حالا مشاوران اقتصادی توصیه کردند دست کم 2 راکتور تا زمان غلبه بر بحران انرژی فعال بمانند. اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، هم اطمینان داده که نیروگاه‌ها برای کسری تأمین برق به کار گرفته شود.
نیروگاه‌های هسته‌ای جنوب آلمان همچنان در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس کار می‌کنند تا تنگنایی در شبکه برق آلمان وجود نداشته باشه.
بحران انرژی در آلمان باعث تورم روزافزون و زیان به بخش‌های مختلفی از جمله صنایع شیمیایی، فولاد و تولید کنندگان نان شده و کارخانه‌هایی را در معرض ورشکستگی قرار داده. دولت برای مقابله با جبران خسارت‌ها کمک مالی 69 میلیارد یورویی را در نظر گرفته و همچنان با انتقادات زیادی از سوی مردم و نهادهای اجتماعی روبروست.
در حال حاضر افراد با درآمد پایین، یعنی 30% مردم، واقعا دیگه نمیدونن چطور از نظر مالی ماه رو سپری کنن. آلمان چهارمین قدرت اقتصادی جهانه با تولید ناخالص داخلی 3.5 تریلیون یورو و اگه نتونه این جامعه رو در این شرایط سخت حفظ کنه نمیدونم چی پیش میاد.
پس از هفته ها شولتز صدر اعظم با پوتین در تماسی 1.5 ساعت گفتگو کرد. رسانه ها میگویند موضوع گفتگو تلاش برای پایان جنگ بوده. به اعتقاد کارشناسان آلمان به عنوان قطب اقتصادی اتحادیه اروپا بیشترین زیان را از جنگ اوکراین متحمل شده. این کشور در دوران صدارت آنگلا مرکل پیوندهای گسترده اقتصادی با روسیه برقرار کرد و حالا مجبور به دلیل همسویی با ناتو در تحریم مسکو زیانهای زیادی را بپردازد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان عزیز، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نایب قهرمانی ایران در مسابقات شطرنج دانشجویان جهان. تیم ایران نایب قهرمانی بخش بلتیکس رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان شد. در ادامه رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان در بلژیک ماده بلتیکس برگزار شد و تیم لهستان با 20 امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با 18.5 امتیاز به عنوان نایب قهرمان رسید. تیم فرانسه نیز با 15 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. مسابقات شطرنج قهرمانی شطرنج دانشجویان جهان از 12 تا 18 سپتامبر در آنتروپ بلژیک برگزار می شود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت به دلیل مسائل اسکانی تیم گرمای هوا محل تمرین تیم را تغییر داده. کیروش افزود ما در مهمترین مقطع اردوهی هم هستیم و جمعه بعدی از ظهر لیست نهایی بازیکنان را به اردو اعلام میکنیم. کیروش افزود تلاش میکنیم هر آنچه که در دستمان برمی آید انجام دهیم. کیروش در خصوص شناخت از حریفان تیم ملی در جریان جهانی گفت مطمئنا به عنوان یک مربی حرفه‌ای از مراتب پیشرفت همه تیم ها اطلاع دارم و افزود بازی به سنگل و اورگو قطعی شد و همه چیز طبق برنامه‌ریزی پیش می رود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. نگاه به اهمیت عضویت ایران در شانگهای در سفر رئیس جمهور به ازبکستان، همکارم خلیلی گزارش ویژه‌ای را بررسی این موضوع پرداخته است که می‌شنوید آن.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان یادداشت تعهد عضویت دائم ایران در این سازمان را امضا کرد. امیر عبداللهیان پس از امضای این یادداشت پی اظهارات با اشاره به اینکه تصویب اسناد مربوط به سازمان همکاری شانگهای در هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ایران ارسال گردیده افزود امیدواریم که هر چه زودتر شاهد عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای باشیم. جمهوری اسلامی ایران هم در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای بوده و قرار است عضویت دائم ایران به امضای سران این سازمان در نشست سمرقند برسد. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای نیز پس از امضای این یادداشت با تاکید بر اینکه امروز برای ایران و این سازمان روزی تعیین کننده است خاطر نشان کرد. اعضای سازمان همکاری شانگهای نگاهی بسیار مثبت به ایران دارند و تصدیق میکنند که پس از ورود ایران شاهد جایگاه ویژه و عالی سازمان خواهیم بود. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم با جمهوری اسلامی ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای تبریک گفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، اولیانوف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با مقامات ایرانی این دستاورد را تبریک می‌گوییم. عضویت تهران در سازمان همکاری شانگهای باعث تقویت و تسهیل روند ایجاد مراکز نفوذ و همکاری‌های بین‌المللی می‌شود. جهان در حال تغییر برای بهتر شدن است. این گزارش می افزاید پس از سالها عضویت ناظر ایران در سازمان همکاری شانگهای در دور گذشته نشست سران این نهاد در تاجیکستان عضویت ایران به عنوان عضو دائم پذیرفته و در دور جدید نشست سران که در سمرقند برگزار می شود به طور رسمی تهران به عضویت این سازمان شامل خواهد شد. آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که با دعوت رسمی شوکت مرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کرده و مورد استقبال مقامات آن قرار گرفت، همکنون در سمرقند حضور دارد. آقای رئیسی درباره روابط ایران با ازبکستان و اهمیت عضویت در سازمان شانگهای گفت:
این سفر هم برای دیدار دو جانبه رسمی و هم برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای. هدف از این سفر تقویت سیاست همسایگی است، تقویت همگرایی است، پیوستگی و عمق بخشیدن به چند جانبه گرایی است. بدون تردید ما در سیاست همسایگی در گام اول توانستیم اعتماد سیاسی متقابل رو تقویت بکنیم و در گام دوم دنبال میکنیم نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران و حضور فعالش رو در منطقه، به نحوی که ما بتوانیم با زیرساخت‌هایی که در آسیا وجود داره، در کشورهای همسایه ما وجود داره و قدرت و توان اقتصادی، نظام پولی و بانکی و همه ظرفیت‌هایی که امروز در منطقه ما وجود داره، بتونیم این ظرفیت‌ها رو کنار هم قرار بدیم و بهترین استفاده رو در جهت منافع ملت ایران انشاءالله داشته باشیم. در روابط دو جانبه ما با ازبکستان روابط خوبی داریم، لکن این میزان از روابط به ویژه در حوزه مبادلات تجاری و اقتصادی کافی نیست. الان مرز 500 میلیون دلار روابط و مبادلات تجاری ماست که در این سه دهه اخیر شاید به بالاترین سطح خودش رسیده، اما هم از نظر مسئولین ازبکستان هم از نظر دوستان ما در وزارت خارجه و بخش‌های اقتصادی کشور این میزان کافی نیست و میتونه افزایش پیدا کنه به میزان بسیار بالاتری. ما روابط با کشور ازبکستان در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی، ترانزیت، حمل و نقل و در حوزه‌های مختلف فرهنگی ما میتونیم با هم ارتباطاتی داشته باشیم، چون حوزه تمدنی است که جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار خوبی رو در این حوزه داشته باشه و روابط بین دو کشور میتونه بسیار در سطح بالایی قرار بگیره. نسبت به سازمان همکاری های شانگهای، خب ایران به حمد الله در اجلاس گذشته عضویتش تایید شد، لکن لازم بود در این مدت زمانی که گذشته اسنادی که تا کنون در سازمان وجود داره، این اسناد مورد بررسی وزارت امور خارجه ما قرار بگیره و بخش های حقوقی. به حمد الله این اسناد مورد بررسی قرار گرفت، در وزارت خارجه به تصویب دولت رسید و مراحل قانونی خودشو داره طی میکنه. لذا یکی از اقدامات مهم در این اجلاس حتما قطعی شدن این اسناد هست و در واقع مسیر حقوقی که باید این اسناد طی بکنه و به امضای وزیر محترم امور خارجه و وزرای خارجه کشورهای عضو برسه. از اقداماتی که در این سفر انشاءالله در حاشیه اجلاس شانگهای صورت خواهد گرفت، دیداری است که با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس برنامه‌ریزی شده. این دیدارها حتما به توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه کمک خواهد کرد و ما حتما در این مذاکرات و نشست هامون نسبت به مسائل دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی گفتگو خواهیم داشت و حتما دیدگاهامون رو به هم نزدیک خواهیم کرد که بتونه جمهوری اسلامی اون نقشی که امروز در منطقه داره و در جهان داره بیش از گذشته بتونه نقش آفرینی کنه و انشالله بتونه اثر بخش باشه.
سازمان همکاری شانگهای از دل رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منطقه گئوپولیتیکی آسیای مرکزی پدیدار شد و سازمان بین دولتی است که برای همکاری‌های چند جانبه سیاسی، اقتصادی و امنیتی بنیان گذاشته شده است. این سازمان 15 اینی سال 2001 میلادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. بعدها هند و پاکستان نیز به این سازمان پیوستند. ایران دارای ظرفیت‌های گسترده است که می‌تواند در یک همکاری گسترده با کشورهای عضو پیمان شانگهای مورد استفاده قرار بگیرد. ایران عملاً در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارد. ایران همچنین پیمان‌های راهبردی با چین و هند دارد. این روابط راهبردی می‌تواند در کنار همکاری‌های امنیتی پیمان شانگهای به عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد. باید دید که در آینده ایران و کشورهای عضو این پیمان چگونه به ساز و کار برای رسیدن به یک همکاری مشترک خواهند رسید.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنند. رئیسی در دیدار با امام علی رحمان: رشد توسعه روابط آسیای میانه در اولویت سیاست خارجی ایران. امضای 12 قرارداد تجاری بین بازرگانان ازبکستان و تاجیکستان و فاجعه انسانی برای مهاجران غیرقانونی در آبهای ترکیه و یونان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در مندل خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان. شنونده قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم هستید. با مطالعه تاریخچه عملکرد قدرت‌های استعماری در کشورهای اسلامی به ویژه در دو قرن اخیر، این موضوع کاملاً قابل تصدیق است که قدرت‌های سلطه‌گر همواره از ظرفیت‌ها و زمینه‌های درون جهان اسلام برای تضعیف اسلام و خنثی نمودن توانایی‌های بالقوه آن بهره‌برداری نمودند. در این میان آنچه بیشتر از همه مد نظر بوده، امکان اختلاف افکنی و انشعاب فکری بین مذاهب و گرایش‌های مختلف جهان اسلام از درون با استخدام مهره‌های فرصت طلب یا سست ایمان یا منحرف از لحاظ عقیدتی بوده است. ترویج افراطی‌گری و خشونت یکی از شگرد‌های شیطانی جبهه استکبار برای فرصت سوزی و سرگرم نمودن دنیای اسلام به جنگ‌های داخلی و هدر رفتن استعدادهای نهفته اسلام و مسلمانان در دنیای معاصر است. امروزه نظاره‌گر به بار نشستن سیاست‌های دشمنان اسلام با شکل دادن گروه‌هایی مانند القاعده و داعش هستیم که دنیای اسلام در شعله‌های آتش آن می‌سوزد و خسارت‌های ناشی از آن تا سال‌ها و دهه‌ها گریبانگیر مسلمین خواهد بود. غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا پس از هشدار تئوری پردازانی مانند هانتینگتون، فوکویاما و تجربه سیاستمدارانی که با افول مارکسیسم بار سنگین دوران جنگ سرد را پشت سر گذاردند، مهمترین رقیب خود در دوران پسا کمونیسم را در اسلام و جریان بنیادگرایی اسلامی تعریف کردند. آنان به خوبی به زمینه‌های بیداری اسلامی و زنده شدن قدرت فروخفته اسلام برای آینده آگاهی یافتند و تمام همت خود را برای مهار این ظرفیت خاموش نهفته در دنیای اسلام به کار بستند. جریان بنیادگرایی با تعریفی که غرب از آن داشت هم در جهان اهل سنت و هم در تشیع به تعبیر مستشرقین آن دیگری مقابل غرب است که اگر مدیریت نگردد نقطه کانونی جنگ های آینده غرب برای حفظ منافعش خواهد بود. در چند برنامه که در قسمت‌های آینده خدمت باسعادت شما هستیم در صدد هستیم نشان دهیم که چگونه غرب به ویژه آمریکا برای دفع مخاطرات جریان اسلامی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایر جریان‌های افراطی با عناوین مختلف در جهان اسلام جهتگیری حرکت‌های اسلامی را از مبارزه با غرب و صهیونیسم به درون جهان اسلام برگردانده و با ترویج افراطی‌گری و تقویت اندیشه‌های واگرایانه اسلامی زمینه درگیری‌های درون دینی را گسترش داده و جریان احیاگری اسلامی و بازگشت به اسلام اصیل را به ضد خود تبدیل نموده است. برنامه ما در سایت parstoday.com/tajiki بارگذاری شده که شما میتونید به این برنامه گوش کنید و دانلود کنید. امیدوارم همواره موفق و پایدار و پیروز باشید. با آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با سلام دوست، این دم در کناری خانتم، آمدم در داخلی هر شهر و هر استانتم. اخیم خود واکن، بیا تصویری اخها را شکن، سردی ها بگذشت فصلی گرمی تابستانتم. من سفیر از دیاری سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم اندر دلی ایرانتم. از دوشنبه زمیرم همدلی آید برون، لاله سرخ سمرقند و گلی تهرانتم. سنگ دیواری بخارایم حریم بلخ را، لعل زیبای بدخشانی نگارستانتم. پارسی خواهی بیا بشنو حدیثی نیزیما، از خراسان با صدای تاجیکی مهمانتم. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
فرارسی اربعین حسینی علیه السلام را بر همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت میگویم. یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. همراه ادامه اظهار نظر مهرداد و محمد، دو جوانی ایرانی و تاجیک، در باره واژه های رایج در کشورهای ایران و تاجیکستان را منظورتان میگردانیم.
بله، من میخوام بگم که در اصل ببینید، ما و شما که چند روز شد با هم شناس شدیم، ولی این خیلی جالب هست که برای من و شما که مثلا شما که در از من هزارها کیلومتر دورتر هسته و بدونی هیچ مشکل هیچ چیزی میتونیم آزادانه صحبت کنیم و
بدون هیچ مترجم و هیچ.
بله،
ولی همین نشون میده که زبان من و شما یکیه. حالا بله، شما اسمشو هر چی بذاری، بگی فارسی، بگی تاجیکی، بگی دری، یک زبانه، فقط لهجه های ما فرق میکنه.
بله دقیقا، از خود مثلا اگر شما در خریطه یا نقشه جغرافی ببینید و مثلا از بچه ها از خیلی خلیج فارس خب از وطن من هزارها کیلومتر دورن ولی دقیقا همون زبان گفتار و رفتار کردار ما مثلا یکی از هیچ فرقی نداره و این خودش گواه این است که مثلا ما از یک سرزمین های خب از یک سرزمین ها بودیم و زبان ما بدون شک
یکی
از زبان از یک پدر از یک مادر
بیدن. اگر مرزهای سیاسی هم ما رو جدا کنن یا حالا در مورد تاریخ هم ایران هم تاجیکستان ده صحبت میکنیم ولی
چون در این سرزمین های ما کارهای تاریخی و خوب رویدادهای تاریخی به شدت زیاد بودن اتفاقهای در سرزمین ها ما و شما که رخ داد از همه مثلا رویدادهای تاریخی بزرگ
که باعث جدایی شد ولی ما سعی میکنیم کوشش میکنیم که پل بسازیم
بله بله پیوست کنیم مردم با